عمر خودش رو 10 سال، 20 سال، 30 سال کوتاه کرده. خب این تقدیری که برای ما رقم خورده چگونه باید تغییر کنه؟ یکی از راهاش این است که انسان به درگاه خدا دعا کنه، راز و نیاز با خدا داشته باشه. امام زین العابدین علیه السلام در روایتی می‌فرمایند دعا بلاهای نازل شده و بلاهای نازل نشده رو دفع می‌کنه. گاهی بلا نازل میشه، به واسطه دعای ما خداوند اون بلا رو از ما برطرف می‌کنه. و گاهی هنوز نازل نشده، در معرض نزول هست، نزدیک به انجام هست، اونجا دعا می‌کنه انسان و خداوند اون بلا رو از انسان بر می‌داره. یا در روایتی از موسی بن جعفر علیه السلام از فرمودن علیکم به دعا، فإن الدعاء لله و طلب الى الله يرد البلاء، زیاد دعا کنید، بر شما باد بر زیاد دعا کردن، زیاد راز و نیاز کنید با خداوند که دعای برای خدا و طلب از خداوند بلا رو دفع میکنه، بلا رو از انسان دور میکنه. بعد فرمودن و قد قدر و قضی و لم یبق الا امضاؤه، گاهی مسئله قضا و قدر الهی بهش تعلق گرفته، فقط مونده که امضا بشه یا به اجرا در بیاد، دعا میتوانه او رو دفع کنه و دور کنه. و اگر کسی از خداوند بخواد که خدایا بلا رو از من دور کن، خداوند هم بلا رو از او دور خواهد کرد. چقدر زیبا میفرمایند حضرات ائمه معصومین علیهم السلام به ما یاد میدن که ما اگر هم کاری کردیم که تقدیر بدی برای ما رقم خورده، قضا و قدر بدی برای ما قرار گرفته، دعا کنیم و از خداوند بخواهیم تقدیرات خوبی رو برای ما قرار بده. خداوند انشاءالله این کار رو خواهد کرد و دعای ما رو مستجاب خواهد کرد. از خداوند می‌خواهیم در این لحظات نورانی بهترین تقدیرات رو برای همه مؤمنین و مؤمنات، برای شنوندگان محترم انشاءالله مقدر بفرماید.
یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، یا نعیمی و جنتی، یا الله، يا دنياي وآخرتي، يا الله، يا نعيمي وجنتي، يا الله، يا دنياي وآخرتي، يا الله.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان بزرگوار، مؤمنان خداجو، با برنامه براستان بندگی. شب وفات جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است که خدمت همه شما بزرگواران شنونده، دوستداران خاندان عصمت و طهارت، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
گویم به همه عالم به غم و سوز و حرمت بوی مدینه می دهد، والله کرمی کن بر من دل خسته گمراه، از گناه و معصیت افتادم دم چو بدراهم که رو سیاهم، من سائل یک نیمه نگاهم، من گرچه اسیر نفسم و همیشه هم نشینشم، ولی محب علی و اولاد طاهرینشم، رول گلزار ولا به حق شهدا کن دعا، که بریم کرب و بلا بر لب حاضر.
امشب زائران و کبوتران حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها گرد ذریح و گنبد نورانی کریمه اهل بیت علیهم السلام طواف می کنن. امشب بغض ها در گلو می شکند و مروارید اشک ها بر بستر گونه ها روان می شود. امشب آسمان قمرنگ اندوه فراق به خود گرفته، بیت النور نیایشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها در قم یاس جوانی را تا عرش همراهی خواهد کرد. و اما فردا دهم ربیع الثانی مردم قم مهمان 17 روزه خود را تا جایگاهی ابدی همراهی می کنند. امشب شب اندوه شیفتگان و پیروان مکتب اهل بیت، شب وفات دختر، خواهر و عمه امام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است.
عمه کریمه دختر امام و خواهر امام، عمه کریمه دختر امام و خواهر امام، دست خالی امشب آمدم گدایی سوی ما نگاهی، با امید لطف تو آمدم با این که نوکری بدم که داید روز این خونه، با امید لطف تو آمدم با این که نوکری بدم که داید روز این خونه، باز نشستم کنج این عرب کجا دارم کجا برم، بی بی جان باز نشستم کنج این عرب کجا دارم کجا برم، بر سر خانه تو مهمونم یا فاطمه دیده بدرم من تا بیایی از در، ای عزیز برادر یا امام رضا از زبون بی بی، دیده بدرم من تا بیایی از در، ای عزیز برادر یا رضا رضا جان، لحظه های آخر گشت ذکر خواهد، جان به لب رسیده برادرم رحم و بر این دیده ترم، رضا رضا جانم رضا جان، رضا رضا یا خاشه گسته برم ببین دمی بیا برم بشین، رضا رضا جانم رضا جان، رضا رضا جانم جان، یا فاطمه.
قم عجب خاک جان فضا دارد، جلوه جنت العلا دارد، مدفن پاک بزعه موسی است که چنین رونق و صفا دارد، این حریم محمد و آل است چون به بر عصمت خدا دارد. بله، یک بار دیگه از بانوی آب و آینه فاطمه بابا زینب رضا، خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شب وفاتشون میخواییم که ما رو هم انشاءالله از جام اشوعی لنا سیراب کنند. دستامون رو خالی تر از همیشه به پیشگاه کرمشون میبریم و دلهامون رو به درگاه حرمشون دخیل میبندیم. امیدواریم که ما رو هیچ وقت ناامید بر نگردونن و اجازه بدن این بزرگواران که در کنار اونها خدا رو بیشتر زمزمه کنیم. تسلیت و تعزیت میگم شب وفات جانگداز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت رو به شما مردم قم، مجاوران حرم و همه مردم شریف و بزرگوار کشورمون، همه علاقمندان و عاشقان به خواندن عصمت و طهارت و با اعلام ساعت 17:40 تقدیم حضورتون میکنیم برنامه رو با عنوان از دین میپرسم با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین آیت، که موضوع صحبتهای ایشون نکته های کاربردی از منظر قرآن و حدیث.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد از کی میپرسی؟
از دین میپرسم.
الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
به نام یکتای بی همتا، همراهان خوب و صمیمی برنامه از دین میپرسم، سلام، روزتون بخیر. امروزه همونطور که میدونید یکی از دغدغه‌های مهم پدر و مادرها و خانواده‌ها بحث نامگذاری فرزندان موقع تولد اونهاست. شما شنونده عزیز وقتی که میخواید نامی رو برای فرزندانتون انتخاب کنید به چه نکاتی توجه میکنید؟
یکی این که اسم با مسمایی داشته باشه، دوم این که خیلی برام اهمیت داشت که اسم ائمه رو صدا بزنم، هر روز تو خونم اسم ائمه صدا زده بشه.
خب ببینید، وقتی که یک فرزندی رو خدا با آدم میده، اولین چیزی که بر عهده پدر و مادر هست همین که از ائمه ما هم رسیده نام نیکو برش انتخاب کردنه. حالا این نام نیکو به چه معناست؟ نام نیکو وقتی که تو روایات نگاه کنیم میبینیم که ائمه خودشون راه حل بهمون دادن که از چه اسمهای خوبی استفاده کنیم. همون اسمهای ائمه داریم، چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه. حالا من مثال بزنم، فاطمه، راضیه، مرضیه، که هر کدوم از اینها با توجه به معناشون چه اثری میتونه رو بچه بذاره.
من علاقه خیلی شدیدی به حضرت صاحب الامر داشتم از بچگی، یعنی از همون بچگی هم میگفت یه پسر داشته باشم و اسمشو بذارم مهدی.
و فکر میکنی تأثیر خودش رو روی فرزندان ما وقتی که بزرگ میشن میذاره؟
قطعا میذاره، این رو یقینا قبول دارم که میذاره. حالا نگم فقط صرفا اسم، اما یعنی تربیت هم نقش بسزایی داره، اما همین که فرزند من اسم مذهبی داشته باشه، اسم ائمه روش باشه، با این فرهنگ شکل میگیره و خون میگیره.
نظرت این رو در مورد نامگذاری فرزندان میدونی چیه؟
خب یکی از وظایف پدر و مادر همون نامگذاری نام نیکو بر فرزندانه، که نام نیکو برشون انتخاب کنی. وظیفه پدر مادر هست، اولین وظیفه پدر مادر هست که یه نام زیبا برای فرزندشون بذارن.
و سفارش زیادی داریم که نامهای نیکی بذارید به روی فرزندانتون تا باعث رستگاریشون بشه.
خب شنوندگان عزیز، میریم به اتفاق هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین آیت، پژوهشگر در حوزه مباحث دین رو، که به این سوال پاسخ میدن که نظر دین در مورد نامگذاری بر فرزندان چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه از دین میپرسم. خب همینطوری که از گفتگوی دوستان و همشهریانمون مشخص بود، به حمد الله در جامعه ما همه نام نیک رو میپسندن و کسی نمیگه که من دوست دارم اسم فرزندم رو به یه اسم زشت تلقی بکنم، چنانچه در عرب جاهلیت چنین اخلاقی بوده. و با این که میدونستن یه اسمی مثلا اسم یه حیوانه، ولی با این حال رو فرزندانشون میگذاشتن و خنده کنان از کنارش رد میشدن، هیچ باکی هم نداشتن. ولی دو بحث اینجا هست، یکی این که نام نیک برای فرزند انتخاب بکنیم معناش چیه، نیک معیار و ملاکش چیه، و یکی دیگه این که از همه مهمتر بهترین نیکی ها و بهترین نیکو بودن برای اسم اینه که اون اسم از نام اهل بیت، پیامبر و انبیای الهی باشه. در مورد بحث اول، پیامبر اکرم هر کس رو که می‌دیدن اسمش خوب نیست، اسمش رو تغییر می‌دادن و معمولاً به عبدالله، به عبدالرحمن، به این اسامی تغییر می‌دادن اسمش رو. امام صادق علیه السلام یه شخصی رو دیدن، فرمودن که چرا پدر تو اسم تو رو زریس کناسی گذاشته؟ گفت به همون دلیل که پدر شما اسمتون رو جعفر گذاشته. امام فرمودن پدر من عاقلانه برای من اسم انتخاب کرده، چون جعفر اسم نهری از نهرهای بهشته، ولی پدر تو جاهلانه عمل کرده، چون که زریس اسم یکی از فرزندان ابلیس هست. پس ببینید بدنامی یک اسم در طول تاریخ، ولو اینکه از شیاطین باشه، این خودش دلیل بر اینه که ما یک مقداری در نامگذاری به اون اسم احتیاط بکنیم. نه فقط بدنامی نسبت به بیدین ها، بدنامی نسبت به پادشاهان و سلاطین هم میتونه باشه. سلاطین جائری که به مردم ظلم کردند. پس اون اسم هایی که از نظر جهانی و از نظر تاریخی شهرت بدنامی داره، انتخابش ضرر میزنه به اینکه نام نیک انتخاب بکنیم. و همینطور اگر معانی زشت داشته باشه اون اسم، این هم یه معیاره برای اینکه نام نیک نباشه که ما بخوایم برای فرزندمون انتخاب کنیم.
اینا گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گله پر نور صبح سپیده. اینا گل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تا به تو برق نگاهت.
خب در رابطه با نام نیک خدمت شما عزیزان صحبت می کردیم. عرض کردم که نام نیک انتخاب کردن یک بحثه، و یکی هم به نام اهل بیت نامگذاری کردن حرف دیگری است. یا یکی میگه من برای بچه‌م اسم خوبی انتخاب کردم، ولی اگر یه مرحله بره بالاتر و از نام انبیا و اولیای الهی انتخاب بکنه، این نشانه محبت او به انبیا و اولیای الهی. از امام صادق علیه السلام سوال کردند که آیا فائده ای هم در این که ما نام فرزندانمونو به اسم شماها بگذاریم هست؟ حضرت فرمودند به خدا قسم بله. آیا دین غیر از همین حب و بغضه؟ فکر میکنید چرا شما از میان همه اسامی اسم انبیا یا اسم اولیا و اهل بیت رو انتخاب کردی؟ به خاطر اینه که اولیای خدا رو دوست داری، به خاطر اینه که انبیا و اهل بیت رو دوست داری که اسمشون رو برای فرزندت انتخاب کردی. پس دقت بکنیم که در یه همچین محلهایی ما امتحان میشیم که آیا واقعا عملا میتونیم ثابت بکنیم که ما مرید انبیا هستیم، ما مرید اهل بیت هستیم و جان و مال و فرزندمون فدای اونها هست. در این محلها بیان میکنه تشویقاتی که اهل بیت در این زمینه انجام دادن، که فرمودن اگر کسی 4 تا پسر خدا بهش بده و یکی از اون فرزندان پسرش رو به نام من نگذاره، یعنی نام شریف محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به من جفا کرده. سعی کنیم در اینجاها دقت بکنیم. میدونید که الان از نظر اداره ثبت احوال جهانی بیشترین نامی که در روی کره زمین مردم انتخاب کردن نام شریف محمده. و دقت کنیم که بین انتخاب مشاهیر که نام نیکی دارن و مشهور هستن و نام اهل بیت، انتخاب رو بذاریم به نام اهل بیت. یعنی از این طرف ما انتخاب بکنیم تا اون محبت خودمون رو نشون داده باشیم. البته بعضی ها امروزه میخوان جمع بکنن بین همه و میگردن دنبال اسمی که هم تلفظش خیلی به تعبیر امروزی ها با کلاس باشه، هم اسم قرآنی باشه، اسم اهل بیتی باشه، و میخوان جمع بین همه اینها بکنن و بعضن سخت میشه این کار. لذا اگر یک دل عمل بکنیم ضرر نخواهیم کرد. اون شخص اومد نزد حضرت، فرمود من نام فرزندم رو محمد گذاشتم. حضرت تو که نشسته بودن سرشون رو خم کردن تا به نزدیک زمین و هی فرمودن محمد محمد صلوات الله علیه، و چقدر تشویق کردن اون شخص رو. یا یکی دیگه اومد نام فرزندش رو فاطمه گذاشته بود، حضرت چقدر به او سفارش کردن که مبادا اونو اذیت کنی، و سفارشات دیگری که کردن. امیدواریم از این نمادی که ما میتونیم بهره ببریم و تبلیغ بکنیم از دین اهل بیت، بهترین استفاده رو ببریم انشاءالله.
به اتفاق هم شنیدیم صحبت های کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین آیت، کارشناس و پژوهشگر در حوزه دین. ممنونم از همراهیتون با این برنامه، روزتون خوش، خدا نگهدار.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
شبتون بخیر باشه شنونده های عزیزی که رادیو معارف رو میشنوید. پایان بخش برنامه های ما در بخش سوم در روز جمعه 15 آذر برنامه ترنمه که با تقدیم این برنامه من و همکارانم باید از حضور شما عزیزان خداحافظی بکنیم. یک بار دیگه پیشاپیش سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اسطوره پاکی و معصومیت رو به همه شما مردم خوب و عزیز و بزرگوار کشورمون صمیمانه تسلیت و تعزیت میگم و توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن برنامه ترنم با خداحافظی بنده و همکارانم در این نوبت کاری.
قلمی نک به تمنای تو در رقص آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیه‌ای به تو میراث از رسول، عصمت عطیه‌ای به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، زبیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روی تو برده رونق ماه تمام را، مجذوب کرده جلوه تو خاص و عام را. حسن تو بی نهایت و فضل تو بی شمار، مبهوت مانده ام بنویسم کدام را. تفسیر چشمهای تو برهان عاشقیست، می خوانم از نگاه تو خیر الکلام را. هر جا که تو قدم بزنی سر من رعاست، سرشار کردی از نفست هر مشام را. اما قدوم سبز تو ای کعبه بهشت، حسرت به دل گذاشت بیت الحرام را. دیدند دشمنان تو حیران و مضطرب، آرامش نگاه تو و شیر رام را. دست سخاوت تو و چشم عنایتت پر کرده از نسیم سحر صبح و شام را. از ما مگیر ای همه باران و روشنی، لطف مدام و مرحمت مستدام را. از غیبت از حضور بگو تا که عاشقان خورشید پشت ابر بدانند امام را. می آید و که جان دو عالم فدای او تا بنگریم جلوه حسن ختام را. با نام و یاد خدا و با سلام و صلوات بر پیامبر خاتم و خاندان مطهرشون عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری رو که پشت سر گذاشتیم خدمت شما تبریک عرض میکنم و در خدمت شما هستیم و برنامه ادبی ترنم رو به محضرتون تقدیم میکنیم. برادر عزیزم حامد احور، شاعر، محقق و دوست دوست داشتنی ما، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. بسم الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما جناب شرافت عزیز و همکاران محترم و شنوندگان ارجمند برنامه ترنم عرض سلام دارم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنون از حضور خوبتون در دو برنامه گذشته که به شما زحمت دادیم راجع به دو بیتی صحبت کردیم و این سیر بررسی قالب‌های مختلف شعر فارسی رو ادامه میدیم در این برنامه و به قالب‌هایی میرسیم که شاید کمتر چراغشون رو روشن دیدیم تو این سالها، حداقل توی فضای محافل ادبی. حالا مجالس اهل بیت بحثش جداست که راجبش صحبت کردیم، صحبت هم خواهیم کرد. قالبی مثل ترکیب بند، قالبی که یه قالب ترکیبیه انگار و راجبش حالا صحبت خواهیم کرد. اولا راجب شکل این قالب، ساختارش و عرض کنم اون فرمی که داره صحبت کنیم، بعد راجب محتواش هم صحبت خواهیم کرد.
اصلا ترکیب بند خب همونطوری که از اسمش برمیاد بند بند هست.
بله.
و از چندین بند به فراخور تشکیل شده که ترکیب خود بیت و ابیات همینطوری است که با یک مطلع آغاز میشه هر بند و مطلع یک قافیه برای خودش دارد. این بله. قافیه در مصرعهای دوم تکرار میشه و بسته به فراخور شاعر اون رو تا هر چند بیت که صلاح بداند و حرفش ادامه پیدا بکند ادامه میده، ولی معمول این هست که این تعداد در سایر بندها تکرار بشه.
این
مثلا اگر هفت بیت تا بیت ترکیب میسراید، بندهای بعدی هم همینطوری هفت بیتی باشه.
درسته.
خصوصیت بزرگ ترکیب بند در مدح به نظر میاد ابتداعا و در توحیدیات به نوعی در تعلیمیات کارکرد داشته و در واقع وقتی حرف مفصلی رو شاعر دارد و میخواد بزنه سراغ ترکیب بند میره و یک روایتی رو درش میگنجاند به نظم و معروفترین در بین عموم هم همون ترکیب بند عاشورایی معروف مرحوم محتشم کاشانی است که به هر حال شناخته شده هست و حالا این از باب تقریب ذهن است.
بله،
کردم که به قالب آشناتر بشه.
خیلی خوب. یعنی به واقع مثل اینه که چند غزل رو با ابیاتی به هم پیوند بدیم که در یک وزن سروده میشن.
شکلش اینطوری است. محتوا خب با غزل بله، فاصله داره مثلا.
خیلی خوب. راجع به ترکیب بند و این ظرفیت هاش صحبت خواهیم کرد. خیلی خوب بود نمونه محتشم رو گفتید. خب دیگه برای عموم مردم قابل تصورتر میشه این قالب و ظرفیت هایی داره. جز قالب هایی که خب به فراخور بحث و اینها متول هم هست دیگه.
من.
یعنی از لحاظ کمی انگار مثلا شما 10 غزل شنید وقتی 10 بند ترکیب بند دارید میشنوید و اون بیت ترکیب، یعنی اون بیتی که میاد ما بین این بندها فاصله میندازه یا حتی به تعبیر بهتری ما بین بندها اتصال ایجاد میکنه.
من.
آره. خب راجع به ساختاری صحبت کردیم، اما راجع به محتواش همونطور که گفتید بیشتر برای متن بیان میشده، اما مرثیه هم رنگ پررنگی داشته دیگه بعد از به خصوص ترکیب بند محتشم.
به نوعی بله، یعنی بعد از محتشمی که خیلی ها به تقلید از محتشم در طول تاریخ تا همین امروز دست به آتش ترکیب بند بردن. منتها یه نکته هم اینجا خالی از لطف نیست و اون نیست که قالب متولی مثل ترکیب بند اصولا در زمانی که بزرگترین رسانه شعر بوده
بله.
جایگاه خیلی رفیعی داشته، هنوز هم در بعض از اقوام که وابستگی در جلسات و مجالس حتی رسمیشون به شعر وجود داره، این قالب و شبیه این قالب بسیار پرکاربرد هست به واسطه این که یا شرح مفصل و کامل میشه درش گنجان. اما ظاهرا اینطور هست که بله ناظر به مدح بوده و ما نمونه‌های خیلی خوبی رو در مدح حضرات معصومین هم در ترکیب بندها داریم که واقعا روح نواز و در واقع ابتهاج آورند. به هر حال قالب قدرتمندیست، منتها یه علتش که شاید قدری مقفول واقع شده هم